التي جاهدت الحسين وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانته وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود سیره بر اخذ به قول ثقه هست، عقلا که میزان در مخالفت و موافقت و عصیان و استحقاق عقاب اینا هستن به خبر ثقه اخذ میکنه. خب کسی بگه آقا این سیره ردع شده، رادعش چیه؟ آیات ناهیه از عمل به ظن، لا تخف ما لیس لك به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این را آخوند جواب داد که این آیات مربوط به اصول دینه، ظن در اصول دین معتبر نیست. به قرینه وحدت سیاق این در ضمن آیات اعتقادی ذکر شده. ثانیاً اگر کسی قبول نکنه بگه نه وحدت سیاق قرینه نیست، این آیات قدر متیقن اگر نگیم منصرفون الیهش، این است که ظنی که حجت نیست اعتبار نداره از او پیروی نکن. این به چه دلیل؟ این عرض کردیم بهترین بیان همون بیانی است که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه بیان فرمود که خود عقلا ظنون غیر معتبر را پیروی نمی کنن. وقتی که آیه خطاب به عقلاست، عقلا میگن همونی که نظر ماست مراد آیه شریفه است، خداوند سبحان میفرماید. اگر انصراف را نگیم قدر متیقن و قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق. خب اینجا یه اشکالی که بهش هست، ممکنه کسی بگه آقا قدر متیقن خارجی را که شما قبول نداری، اینم قدر متیقن خارجیه. ممکنه بگیم نه، چون آیه در ضمن مسائل اعتقادی ذکر شده و ظنون در مسائل اعتقاد در این مسائل عقلا معتبر نمیدونن، جز ظنون غیر معتبره، آیه شریفه هم قدر متیقنه در مقام تخاطب داره. خب اینم دو تا اشکال. اشکال سوم این بود که آقا اگر ما بخوایم بگیم آیات رادعه، عموم آیات رادعه، این دوریه. چرا؟ چون در صورتی آیات رادع میشه که عموم داشته باشه، یعنی رد متوقف بر عموم و اطلاق آیات ناهیه و عموم و اطلاق آیات ناهیه متوقف بر اینه که این سیره ردع شده باشه و الا اگه ردع نشده باشه خب این سیره حجت باشه تخصیص میزنه. خب پس ردع متوقف بر عمومه، عمومم متوقف بر ردعه، دوره. لذا عبارت مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه این است که لا یکادو یکون الردع بها، ردع به این آیات نمیشه الا علی وجه دائر. چرا؟ و ذالک لأن الردع به این آیات یتوقف علی عدم تخصیص عمومها او تقیید اطلاقها به سیره. این در صورتی است که سیره بر اعتبار خبر ثقه این آیات را تقیید نکنه و هوه، و این اعتبار ارزم به حضور شما به حساب اعتبار خبر ثقه اینم متوقف است بر این عدم تقیید، معذرت میخوام، این عدم تقیید و عدم تخصیصم متوقف است بر این که ردع شده باشه این سیره از این آیات به وسیله این سیره، و الا اگر ردع نشده باشه این سیره مخصص میشه، مقید میشه و دیگه عموم نداره آیات تا رادع بشه. این اشکال سوم بود. آخوند رحمت الله علیه در کفایه میفرماید لا یقال که آقا همونطوری که ردع دوریه اعتبار خبر ثقه هم دوریه. چرا؟ چون در صورت این خبر ثقه معتبره که ردع نشده باشه، در صورتی ردع نشده که این آیا این خبر ثقه حجت، این سیره حجت باشه. اگر سیره حجت باشه تخصیص میزنه، آیات رادع نیست. لذا میفرماید لا یقال علی هذا لا یکون اعتبار و خبر ثقته به سیره ایضا الا علی وجه دائر. خواه اعتبار خبر ثقه هم دوریه. چرا؟ به خاطر اینکه اعتبار خبر ثقه به وسیله این سیره بخواد فعلا معتبر باشه تتوقف و یتوقف و علی عدم ردع بها عنها، این متوقف بر اینه که به وسیله این آیات از این سیره ردع نشده باشه، و هوه یعنی این عدم ردع هم توقف داره بر تخصیص ها بها، این که این آیات تخصیص خورده باشه به این سیره و اینم دوره. این را آخون جواب داد، فرمود نه، عموم اگر واقعا تخصیص خورده باشه از حجیت میفته، عموم نداره. به خلاف سیره، سیره رادع واقعیش به درد نمیخوره. وقتی سیره رادع میشه که رد ثابت بشه، محرز بشه، واصل بشه. لذا عدم تخصیص و اطلاق و عموم آیات متوقف بر این است که واقعا خبر ثقه معتبر نباشه، ولی اعتبار خبر ثقه به این سیره متوقف نیست بر عموم واقعی، بلکه بر عموم محرز، بر عموم ثابت، بر رادع ثابت متوقفه. و همینقدر که ثابت نشد سیره حجت میشه، خبر واحد حجت میشه و عمومات را تخصیص میزنه. مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه سه تا اشکال کرد. یه اشکال این بود که آقا نه این طرفینیه، همونطوری که سیره باید ردعش محرز بشه تا از حجیت بیفته، عموم هم باید تخصیصش محرز بشه، اگه تخصیصش محرز نشه عموم از حجیت نمیفته، مخصص واقعی که جلو عموم را نمیگیره. این یک اشکال. اشکال دوم، لیت که جناب آخوند عکس میفرمودی، چون سیره حجیتش متوقف بر کشف امضاست، احراز امضاست، ما وقتی امضا را احراز میکنیم که عدم رد را احراز بکنیم، به مجرد این که احتمال رد بدیم امضا ثابت نمیشه، امضا ثابت نشه سیره حجت نمیشه، خبر ثقه اعتبار پیدا نمیکنه به وسیله این سیره. به خلاف عام، عام عرض کردیم اصالت العموم اونی جلوش میگیره که مخصص محرز بشه. آقای آخوند پس شما چرا به تعبیر من در به حساب شک که در مخصص منفصل، منفصل مجمل مردد بین اقل و اکثر مفهومی، چرا اونجا فرمودی که در ما عدای قدر متیقن از خاص عام حجته؟ چون فرمودی باید تخصیص احراز بشه، اغلا به عام عمل میکنن، عام را حجت میدانن تا وقتی که خاص واصل بشه، محرز بشه. لذا ای کاش برعکس میفرمودی. این اشکال دومی بود که مرحوم آقای ایروانی کرد و ما عرض کردیم حرف پاکیزه است، حرف پاکیزه است. اشکال سومی که آقای ایروانی کرده این است که آقای ایروانی میفرماید آخوند در جواب لا یقال فانه یقال مناقشه سغروی کرد، یعنی قبول کرد که لولا این مناقشه ردع متوقف بر عموم و عموم هم متوقف بر این است که به حساب این ردع نشده باشه. اینا قبول کرد که هم ردع دوریه هم عدم ردع دوریه، نه ردع ثابت میشه نه عدم ردع ثابت میشه، هر دو دوریه. خب اگر نه ردع ثابت بشه نه عدم ردع ثابت بشه، اشکال سوم جناب آقای ایروانی این است که این ارتفاع نقیزینه، یعنی نه ردع هست نه عدم ردع، نه حجیت سیره هست نه عدم حجیت سیره هست، نه عموم هست نه عدم عموم هست. فرق نمی کنه حالا کلام آقای ایروانی در ردع و عدم ردع، اینو میشه در حجیت هم پیاده کرد. حجیت سیره متوقف بر این است که آیات عموم نداشته باشه، آیات عموم نداشته باشه متوقف بر این است که سیره حجت باشه. عدم حجیت سیره هم همینطوره، عدم حجیت سیره متوقف بر این است که آیات عموم داشته باشه، آیات عموم داشته باشه متوقف بر این است که سیره حجت نباشه. اینا همش بعضی از این آقایون و رفقا امر براشون مشتبه میشه که مثلا آقای ایروانی در رد و عدم رد فرموده، شما در حجیت و عدم حجیت پیاده کردی، یا در عموم آیات ناهیه و عدم عموم آیات ناهیه پیاده کردی. اینا همش بر یک میزانه، فرقی نمیکنه. اون لب به اشکال که معلوم بشه دیگه اون مهم نیست، من اگر گاهی موقع عوض میکنم به خاطر ای که میخوام اون فرمول کار به دستتون بیاد، چون اگه فرمول کار دست آدم باشه هر کار بکنه اون گیر نمیکنه. ولی اگه مطلب رو صفحه‌ای حفظ کرده باشی کتاب چاپ جدید بشه گیر میکنه، میگه ای بابا اون قبلن خط چهارم صفحه 250 بود، الان هرچی میگردم پیدا نمیکنم، یه چیز دیگه نوشته. یکی از علتهایی که انسان با خوندن کتاب ملا نمیشه خودشو بکشه، هر کی باشه، خواجه نصیرالدین طوسی هم باشی باید استاد ببینی. حالا یک کسی هست استعدادش خیلی قویه، حافظش قویه، زود میگیره، مثلا با 7 سال 8 سال 10 سال پلو استاد مستغنی میشه، یک کسی هست نه متوسط باید 17-18 سال باشه، یک کسی هست باید 40 سال باشه، یک کسی هم هست تا آخر عمرم باشه فایده ای نداره. ولی این سرش همینه، چون کتاب عمق مطلب را نمیتونه بیان بکنه. یعنی الان بنده نوعی هر چقدر زور بزنم با این بیانم میتونم 50% مطالبی که توی ذهن منه بریزم بیرون. باز شما که میخوای بنویسی اگه تقریر باشه از این 50% مطالبی که من به حساب بیان کردم شما ممکنه خیلی خیلی عالی بنویسی، 35%ش بتونی منتقل بکن. لذا نوع افرادی که واقعا به همه مطالب استاد محیطن اینا کسانی بودن که با استاد مراوده داشتن، به این که بیایی درس بشینی و بری، بله به حسب ظاهر ملا میشی. من چند دفعه عرض کردم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم استاد وقتی که رفت نجف رفت درس دید نه خیلی با همون درس آقای بروجردی و قوم و اینا فرقی نمی کنه، نرفت. بعد میرزا خب حالا همشهری بودن هرچی بود گفتش بیا خونه، وقتی که رفتید آو باید 2 دفعه بشینه اینجا از اول درس بخونه. خب قرصی که این اشکال شد که ارتفاع نقیزین و ارتفاع نقیزین که محاله. ما عرض کردیم جناب آقای ایروانی 2 تا مطلب خلط شده، یه مطلب اینه که شارع در مقام ثبوت فی علم الله نه ردع کرده باشه، نه عدم ردع باشه، نه سیر حجت باشه، نه حجت نباشه، این محاله. بله، چون خلاصه یا شارع سیره را حجت قرار داده یا شارع سیره را حجت قرار نداده، از این 2 حال که خارج نیست، یا جعل کرده یا جعل نکرده، ارتفاع نقیزین که محاله. ولیکن کلام این است که ما باشیم و این عمومات، این عمومات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آیا این عمومات دلالت بر ردع میکنه؟ نه. دلالت بر عدم ردع میکنه؟ نه. چون که این عمومات دلالتش بر ردع هم دوره، دلالتش بر عدم ردع هم دوره. دلالت بر ردع و دلالت بر عرض عدم ردع این اشکال نداره، از این آیه ای چی در نمیاد. نه این که فی علم الله آخون میخواد بفرماید نه ممکنه یک جای ارتفاع نقیزین بشه، نه نمیشه. خب چون که به هر جهت اینها رادع نیست، ولی او فی علم الله یا رد فرموده یا رد نفرموده، لذا این در مقام اثبات ربطی به این نداره که شما بفرمایید آقا این لازم میاد ارتفاع نقیزه. خب این خب اشکال نداره، اون میگه چون که همینقدر که رد ثابت نشد سیره حجت میشه. او در واقع اشکال سغروی داره که نه، اینجا دلالت بر یعنی رد نشده، خود آیه دلالت میکنه که رد نشده. خب این در ما نحنفی عرض ما بود با آقای ایروانی و توضیح فرمایشات آقای ایروانی و آقای آخوند. آقای صدر یه حرفی داره، میگه آقا قوم بعضیا خیال کردن که توقف و شیء علی نفسه معنا داره، مورد داره، امکان داره، ولیکن این موجود نمیشه، چون محاله شیئی که متوقف بر نفسشه این اصلا محال موجود بشه. و حال اون که این غلطه، ما موردی در عالم نداریم با غمز عین از وجود و عدم وجود تا شما بگی آقا چون الف متوقف بر ب هست و ب متوقف بر الف هست الف موجود نمیشه. نه، هیچ جایی ما نداریم که تصور داشته باشه الف متوقف باشه بر ب. اینه، هیچ جا ما نداریم. خب این رو ما دیروز عرض کردیم. آقای صدر اینه که میفرمایید هیچ جا نداریم، یعنی هیچ جایی که در خارج موجود باشه. خب بله، چون که وقتی دوره موجود نمیشه. یا نه، موردی در عالم نداریم، تصور نداره، فرض نداره. خب چرا تصور نداره؟ چرا فرض نداره؟ اگر میفرمایید مصداق حقیقی نداره، خب بله مصداق حقیقی نداره. مثل اینکه بارون بیاد و نیادم مصداق حقیقی نداره، این چه اشکال داره؟ اینو ما نفهمیدیم که آقای صدر شما چی میخوای بگی؟ چند جا هم این حرف را تکرار کردیم، ما حالی ما نشده. خب این یه حرف بود. خب حرف دوم این است که آقای صدر خب به خودش یک اشکالی میکنه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، همین مثال، الان رد سیره متوقف هست بر عموم آیات یا متوقف نیست؟ یا عموم آیات متوقف هست بر رد سیره یا نیست؟ خب قطعا رد سیره متوقف است بر عموم آیات. عدم رد سیره متوقف است بر عدم عموم آیات. خب از اون طرف کی آیات عموم داره؟ وقتی که این سیره رد شده باشه. شما رد را بگیر الف، رد از سیره، عدم حجیت سیره، عدم اعتبار سیره، همه اینا هست. اینه بگیر الف، این متوقف است بر عموم آیات ناحیه از زن، عموم آیات را بگیر به. خب این به که عموم آیاته، این متوقف هست بر این که سیره رد شده باشه یا نه؟ خب متوقف است دیگه. خب ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، شما میفرمایید ما موردی نداریم که الف متوقف بر ب باشه، ب متوقف بر الف باشه. خب اینا همینا. حرف دیگه هم داری؟ بله، چون متوقفه موجود نمیشه. این حرف اشکالی است که آقای صدر به خودش میکنه. خب جواب میده، میگه نه، ما نحن فی مصداق الف متوقف بر ب و ب متوقف بر الف نیست، مصداق این کبرا نیست، مصداق دور نیست. چرا؟ چون تارتن شما در نظر میگیری که سیره کاشف از ارتکازه. وقتی که ارتکاز هست، ارتکاز کلام محفوف به قرینه. اون قرینه چیه؟ ارتکاز. با وجود ارتکاز عمومی منعقد نمیشه. سیره کل مخصص المتصله. چرا؟ چون سیره کاشف از ارتکازه و ارتکاز جلوی به حساب این عموم را میگیره. وقتی که سیره بر حجیت خبر فاسقه، سیره بر عمل خبر ثقه هست، این سیره باعث میشه که یک ارتکازی در ذهن افراد هست که وقتی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میاد، این ان الظن از اول زیقه ظهور پیدا نمیکنه. خب بنابراین مسلک الف متوقف بر ب نیست. چرا؟ چون وجود سیره متوقف نیست بر این که عمومی نباشه. چون اصلا وجود سیره نمیگذاره عموم منعقد بشه، جلوش میگیره. خب این که پس غلط. اگر شما بیایید بگید نه، ارتکاز و اینا رو بذار کنار، سیره کل مخصص المنفصل ظهور رو از بین نمیبره، خب میگه تارتن شما ملتزم میشی که خود اون سیره و ردع عقلائی ولو حجت نباشه، وجودش مخصص منفصله ولو حجت نباشه. خب بنابراین تقدیر اصلا این توهم جا نداره. چرا؟ به خاطر این که اون عام الان هست و ردع کرده، ردع کرده دیگه، مخصصی در کار نیست. چون شما میگی ردع لازم نیست حجت باشه، اصل وجود ردع ولو غیر حجت مانع از سیره میشه. خب اگر اصل وجود ردع ولو غیر حجت مانع میشه، خب عموم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مانعه. یعنی چه متوقفه؟ متوقف نیست. خب عموم از اون وقت دیگه، عموم که متوقف نیست، حجیت عموم متوقفه، چون عموم که ظهور داره، چون فرض این مخصص متصل که نیست. پس مصداق الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف نشد. بله ردع متوقف هست بر اصل عموم، ولی اصل عموم متوقف نیست بر این که سیره ردع شده باشه یا نشده باشه. خب این پس بر این تقدیرم که اصلا جا نداره. انما المهم والمشکل اون تقریب سومه، احتمال سومه که بگیم نه، ردع حجت سیره رو از اعتبار میندازه. سیره اعتبار نداره که ردعی بیاد که اون ردع حجت باشه. خب اینجا ممکنه بگی آقا عدم اعتبار سیره، این ردع سیره متوقف است بر این که اون عام حجت باشه. چون اگه عام حجت باشه ما رادع حجت داریم و سیره از اعتبار میفته، اعتبار خبر واحد به حساب از بین میره، سیره حجیتش از بین میره. از این ور کی اون عام میشه حجت که رادع حجته؟ وقتی که این سیره حجت نباشه، این سیره از اعتبار بیفته. پس عدم اعتبار سیره متوقف است بر العموم الحجه. العموم الحجه متوقف است بر عدم اعتبار این سیره. این شد دور، اینجا شبهه دور تصور داره. اما اینه جواب میده، جوابی که میده خوب دقت کنید، میفرماید اینجا مطلب معلوم نشده، خلط شده. خوب دقت کنید، عدم اعتبار سیره یا اعتبار سیره فرق نمی کنه، اعتبار خبر واحد به سیره، این متوقف است بر این که ما احراز امضا بکنیم. چون سیره حجته که امضاش محرز باشه. خب ما این احراز امضا را از کجا میکنیم؟ از عدم الردع. منتها احراز امضا از عدم ردع، آیا این به برهان لمیه یا برهان انی؟ میفرماد به برهان انی، به برهان انی. چرا؟ خب چرا شارع رد نفرموده؟ بخاطر اینکه امضا کرده. وقتی من یه چیزی رو قبول دارم که رد نمی کنم، پس در واقع حجیت خبر واحد به سیره متوقف است بر احراز امضا. احراز امضا متوقف نیست بر عدم رد، او کشف میکنه، کشف میشه از عدم رد به برهان انی. ما که تو دل مولا که نیستیم، ما از کجا میفهمیم که مولا ارزم به حضور شما این سیره را امضا کرده؟ ما که تو دلش نیستیم، چون میبینیم ردع نکرده. ما از کجا پی به وجود خالق متعال میبریم؟ از این که میبینیم مخلوقات داره. در واقع زید و بکر و عمر و شجر و مدر و ارزم به حضور شما ارض و سما و اینها دلیل بر خداوند سبحانه، منتها دلیل انی. ما اونی را که میبینیم عدم ردع، عدم رد کاشف از امضای، منتها عدم رد که کاشف از امضای به برهان انی نه لمی. ایطوری نیست که بگیم چو این که رد نکرده علت امضای، نه. آدم یه چیزی را قبول نداره رد میکنه، یه چیزی را قبول داره رد نمیکنه. پس سیره اعتبار خبر ثقه به سیره متوقف است بر احراز امضا. احراز امضا متوقف بس بر عدم رد هست، ولی از باب برهان انی نه از باب برهان لمی. خب وقتی که اینطور شد، حالا بیایم ببینیم کدام عدم رد کاشف از امضای، کدام عدم رد کاشف از امضای. میفرماد خیلی خوب، ما باید با غمز عین از حجیت سیره، یعنی حجیت سیره رو بذاریم کنار، اگر با غمز عین از حجیت سیره رادع داشته باشیم، این سیره از اعتبار میفته. نه با توجه به اعتبار سیره، نه، این سیره را حیث حجیت خودش را کنار میگذاریم. با غمز عین از حجیت سیره، آیا این سیره رادع داره یا نداره؟ رادع داره. الرادع الحجه داره؟ بله الرادع الحجه داره. چیه اون الرادع الحجه؟ عموم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عموم لا تخف ما لیس لك به علم. بگی اه او که دوریه، میگویش دوریه، چون ار عدم الرادع الحجه، یعنی الرادع الحجه با غمز عین از این سیره، با غمز عین از حجیت این سیره. خب حالا چی تخصیص میزنه؟ مخصصش چیه؟ مخصصش از سیره الحجه. وقتی که سیره حجت شد، بعد از حجیت اون امر چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. عد تخصیص، شما میگید آقا رد متوقف است بر عموم، عموم متوقف است بر این که رد شده باشه و حجت نشده باشه، چون اگه حجت باشه تخصیص میزنه. میگیم اون تخصیصی که از ناحیه حجیت سیره میاد، اون تخصیص مضر به رادع حجت نیست. رادع حجت یعنی رادعی که با غمز عین از این سیره تعلیقیه، و هر معلولی، خوب دقت کنید، هر معلولی کاشف از علت خودشه. الان یک کسی بگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا قم است، صدای ما را از قم میشنوید، ساعت نزدیک 9، آفتاب، هوا آفتابی، خورشید طلوع کرده و تقریبا مثلا حدود 1/4 روز مثلا آمده بالا. اینه چی میگی؟ گیجی؟ میگه آقا مگر نور را نمیبینی؟ میگه این نور معلول کاشف از علت خودشه، این نور علتش برق و اینهاست نه خورشید. معلول نور برق که کاشف از علت خورشید نیست. احراز امضا علته، معلول عدم ردعه، منتها کدام اون احراز امضا علت کدام معلوله؟ یک حصه از معلول که عدم ردع با غمز عین از حجیت باشه. بنابراین کو توقف الشیء علی نفسه، تخصیص متوقف است بر این که سیره حجت باشه. سیره بخواد حجت نباشه، متوقف است بر این که آیات تخصیص نخورده باشه، نه به این سیره، سیره حجت به مخصصای دیگه تخصیص نخورده باشه. لذا شما یک مورد در عالم پیدا کن که مصداق دور باشه، توقف الشیء علی نفسه باشه، بعد بگو چون این توقف و شیء علی نفسه هست محال موجود بشه. ما اصلا در عالم چیزی نداریم که توقف و شیء علی نفسه باشه. خب آقای صدر، این حرف چیزی نداریم، یعنی میخوای بفرمایید که توقف و شیء علی نفسه و دور امکان ذاتی نداره؟ امکان وقوعی، اصلا ثبوت امکان وقوعی نیست، ثبوت از وجود و عدم وجود نیست، فی حد نفسه امکان ذاتی نداره، نه چون موجود نمیشه، نه ممکنه یک چیزی امکان ذاتی داشته باشه امکان وقوعی نداشته باشه. اگر مقصودت اینه که اصلا دور توقف و شیء علی نفسه امکان ذاتی نداره، اینه اگه مقصودت، والا امکان ذاتی اونی که میگن تعریف کردن آقایون مناطق و اهل معقول، میگن امکان ذاتی یعنی تصور شی مسابقه با حکم به امتناعش نیست. خب این معنا شما الان خودتو کشتی توقف شی علی نفسه را در این مثال حجیت و اینها توضیح دادی. شما که یه دفعه خودتو کشتیم، ما که ده دفعه خود ما رو کشتیم تا توضیح دادیم. خب این چه جور میشه یک کسی دور را تصور بکنه، توقف و شیء علی نفسه را تصور بکنه، بگه این خودش محاله؟ میگه آقا خب محاله دیگه. میگیم پس اگه اینطوری باشه اجتماع زده این را نگفتن، اجتماع زده این را قبول نکردن که به حساب این امکان ذاتی نداره. اونی که در امکان ذاتی گفتن امتناع ذاتی داره اجتماع نقیزه اینه. یکی هم حالا انفکاک معلول از علت، که اونم به حساب من نفهمیدم، حتی بعضی آمدن گفتن انفکاک معلول از علت استحالش اوضح از استحاله اجتماع نقیزه اینه. حالا اینا ما اینا رو که حالی ما نشد، ولی حالا ما از این حرفا گذشتیم آقای صدر، اینا هیچ. ولی اصلا این حرف شما چه اثری داره؟ حالا ما بگیم دور اینجا توقف و شیء علی نفسه فی حد نفسه محاله، یا نه توقف و شیء علی نفسه فی حد نفسه محال نیست، این شیء در خارج محال محقق بشه، این با این چه اثری داره؟ نه در مباحث اعتقادی، نه در مباحث عقلانی، بحث اعتقادی نیست، کسی بخواد بحث فلسفی بکنه، اصلا فلسفه‌ای که هیچ کاری با الهیات نداره. خب اگه مگر اینکه ایشون برگرده بگه آقا خلاصه این خودش یه بحث علمیه دیگه، شما این مباحث فلسفی، مثلا همین وجود اصیله یا ماهیت اصیله، من تا به امروز نفهمیدم و کسی رو پیدا نکردم که واقعا فهمیده باشه که وجود اصیله یا ماهیت اصیله، این یک بحث مثلا اثر عملی داره یا نه در مباحث عقلی و اینها ما که نفهمیدیم. نه وجود اصیله منجر به کفر میشه، نه ماهیت اصیله منجر به بیسوادی میشه، نه اونی که وجود اصیله میگه حالیش میشه چی میگه، نه اونی که ماهیت میگه اصیله حالیش میشه چی میگه، و هیچ کدام اینا محظور عقلی شرعی چیزی هم نداره. اینجا هم همینطوره. لذا این بحث خیلی هم خودش درست نیست و هم این که در واقع یه بحث علمی هم نیست. یعنی آقای صدر یه بحث علمی نکرده که آقا این لبش یک کلمه، او مثلا اگر دیگه نهای خونه آخرش او میگه آقا توقف و شیء علی نفسه تصورش محاله، امکان ذاتی نداره فی حد نفسه، دیگران میفرماین نه امکان ذاتی داره، نه اونی که میفرماید امکان ذاتی داره حالا استدلال کرده بود داله بر سوادشه، نه اونی هم که میفرماید نداره استدلال کرده بود داله بر سوادشه، یه مطلب ارتکازیه، ولی در ارتکاز ما که اصلا امکان ذاتی را ما در اجتماع نقیزین هم تازه شبهه داریم، فکیفه بین که امکان ذاتی را از امکان وقوعی جدا کردن، نمیدانم اینا در حد اصطلاح واقعیتی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.